اعلام کردند. موضوعی که دولت افغانستان و شخص آقای کرزی با آن مخالف است.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. از احتمال عفو عده‌ای از معاملگران مواد مخدر شنیدید، اما در مطلب بعدی نه صرفاً از عفو این افراد میشنویم، بلکه سران قبایل خوست تصمیم علیه این افراد گرفتند که دولت نیز طرفدار آن نمی باشد و می خواهد که باید با آنها از طریق قانون تعامل شود. این که آنها چی تصمیم می گرفتند از همکار ما سلطان سرور مشنویم.
زعمای عشایر در جنوب افغانستان برای جلوگیری از کشت کوکنار در منطقه هشدار دادند که منزل هر کسی را که این نبات را کشت کند به آتش خواهند کشید و وی را به پرداختن جرمانه سنگین وادار خواهند ساخت. اگرچه این نوع تهدید به رسم و رواج قبایل در جنوب افغانستان تعلق می‌گیرد و کدام سابقه رسمی ندارد، اما یکی از اقدامات شدید محسوب می‌شود که تاکنون برای جلوگیری از کاروبار تریاک در افغانستان مطرح شده است و رسم و رواج قبایل به عنوان عرف شناخته شده در مناطق دوردست افغانستان، جایی که محاکم رسمی هنوز وسعت نیافته مریول اجرا می‌باشد. از سوی دیگر روند مبارزه علیه قاچاق و کاروبار مواد مخدر در افغانستان کدام شکل مشخصی به خود نگرفته، اما با توجه به این نوع اقدامات محلی آینده چگونگی تلاش‌ها در این زمینه پیش‌بینی شده می‌تواند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای مراسم تحلیف دوره 5 ساله ریاست جمهوری در خطاب به مشران و موسفیدان قومی چنین گفته بود:
خدا و راستی که سرم سخت ما میشه که اینا بیند به دفتر عمر میگن که افغانا کوکنار کشت میکنن. پس امین میدرایم از خجالت. غیرت افغانی قبول نمیکنه که اینا میگه با بشنام. قطعا قبول نمیکنه که اینا با معمر با دفتر میشن و میگن که شما افغانا کوکنار کشت میکنین. پس دارین این زلط از خاک با. نهابت این بار از این توحین اینا که روز به دفتر ما بیار و میگن کشت کوکنار بکنین. نمیخوایم زندگی زلط. ما یک سال بگن که کسی کوکنار نمی کنیم. زندگی آبرو و عزت می خواهیم.
زعمای عشایر در ولایت خوست در جنوب افغانستان طی یک پیامی که در امواج رادیو به نشر رسیده گفتند که اگر کسی به اتهام دزدی و غارت، جابجا ساختن مواد انفجاری و یا کشت مواد مخدر دستگیر شد، 100,000 افغانی جریمه می شود و منزل وی نیز به آتش کشیده خواهد شد. سلطان محمد ببرگزی معاون ریاست اداره امور قبایل در ولایت خوست به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که همه زعمای عشایر این توافق را پذیرفته و امضا کرده اند. وی می افزاید که به اساس این توافق منزل هر کسی که از جنگجویان القاعده و طالبان در منطقه حمایت کند نیز از سوی جرگه های قبایل به آتش کشیده خواهد شد. زعمای قبایل با تمام نیرو در عقب تلاش‌های حامد کرزی برای از میان برداشتن کاروبار مواد مخدر در افغانستان قرار گرفتند. اما حامد کرزی با این نوع روش شدید در مبارزه علیه مواد مخدر در کشور توافق نظر ندارد. خلیق احمد سخنگوی ریاست جمهوری به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که در حالی که حکومت از تصمیم گیری افغانها در مورد از بین بردن کوکنار استقبال می کند، از همه افغانها تقاضا دارد که در این زمینه پابند قوانین باشند و حکومت افغانستان با هر نوع تهدید علیه شهروندان این کشور مخالف است. غازی نواز تنه رئیس شورای اتحاد قبایل با آژانس خبری فرانسه گفته است که اقدامات زعمای عشایر و رواجهای معروف در منطقه میان مردم خوست مؤثریت بیشتری دارند، پس به این ملحوظ توافق مشران قوم تأثیر مثبت بر بهبودی وضع امنیت، کاهش فعالیت‌های مخالفین دولت و از میان برداشتن کشت کوکنار خواهد داشت.
تای مطلب خبرگزاری فرانسه از سلطان سرور شنیدید که سران قبایل در ولایت خوست تصمیم گرفتند اگر کسی به کشت خشخاش بپردازد منزل وی را با آتش خواهند کشید. با امور جهانی می‌پردازیم. نتایج اولیه انتخابات ریاستی فلسطینی که به گفته ناظران بین المللی در فضای آرام و دموکراسی روز یک شنبه ساعت 7 صبح تا 9 شب اجرا گردید نشان می‌دهد که محمود عباس معروف به ابو مازن بیش از 65% از آرای رای دهندگان را کسب کرده است. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیوی آزادی در این مورد از قاهره مرکز مصر گزارش دارد که با صدای تجلیل از برنده شدن ابو مازن در انتخابات اداره خودگردان فلسطینی آغاز می گردد.
اینچنین طرفداران محمود عباس ابو مازن رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین از پیروزی وی در انتخابات ریاستی فلسطینی استقبال نمودند. وی پیروزی خود را قبل از اینکه نتایج انتخابات به طور رسمی اعلام شود بر اساس همسنجی های آرا که گفته شده است او در حدود 70% از آرای رای دهندگان را به خود اختصاص داده است، پیروزی خود را در این مراسم اعلام نمود و آن را به روح یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینیان، شهدا، اسرا و بالاخره همه مردم و گروه های فلسطینی بخشید. نامبرده گفت پیروزی زیباست، اما حفظ پیروزی و وفاداری به تعهدات زیباتر است. و افزود
امامنا مهمات شاقه،
پیش روی ما وظایف و مسئولیت های دشوار می باشد. چگونه دولت صلح و با امنیت را ایجاد نماییم؟ چگونه زندگی با کرامت را به مردم فراهم کنیم؟ چگونه به صدد آزادی اسرا و زندانیان باشیم؟ چگونه مشکل دولت فلسطین را که پایتخت آن قدس باشد حل کنیم؟ نامبرده به اشاره به متوقف ساختن انتفاضه مسلحانه بر ضد اسرائیل گفت جهاد اصغر به پایان رسید، اما جهاد اکبر باقی مانده است. ناظران سیاسی میگویند آقای ابو مازن با به دست آوردن آرای اکثریت مردم فلسطین میتواند مذاکرات صلح را با اسرائیل از سر بگیرد، فساد داخلی و خونریزی را پایان دهد. در نخستین واکنش اسرائیل، اریل شارون صدر اعظم آن کشور آمادگی خود را به دیدار با ابو مازن جهت بررسی تدابیر امنیتی در مناطق فلسطینی اعلام کرد. از سوی دیگر مصطفی برقوسی که در این انتخابات مقام دوم را با به دست آوردن در حدود 20% از آرا نائل گردیده است، از روند انتخابات که بدون شک و شبهه جلکاری و با شیوه دموکراسی و آزادانه انجام شد ابراز خرسندی نموده و آن را یک تجربه دموکراتیک موفق آمیز توصیف کرد. ما احساس افتخار داریم که طی مدت کوتاه توانستیم یک جریان قوی ملی و دموکراسی را ایجاد نماییم که به طور واقعی در انتخابات رقابت نماید. وی تأکید کرد که پیروزمند واقعی در انتخابات مردم فلسطین می باشند. طی آن پیامی را فرستادند آنان بر ایجاد دولت مستقل فلسطین که از آزادی و دموکراسی برخوردار باشد توانایی دارند. همزمان دو سازمان حماس و جهاد اسلامی که با انتخابات فلسطینی مقاطع کرده بودند گفتند که با ابو مازن به حیث رئیس دولت رفتار می کنند، طوری که با یاسر عرفات تعامل داشتند. در این راستا حسن یوسف یکی از رهبران حماس در کرانه غربی گفت سازمان حماس به گزیده مردم فلسطین احترام دارد. همچنین خالد البطش یکی از رهبران جهاد اسلامی گفت پیروزی محمود عباس انتظار می رفت و اکنون وقت آن رسیده است که آقای ابو مازن رهبریت ملی واحد را تشکیل دهد. اما احمد قریش صدر اعظم اداره فلسطین گفت انتخابات پیامی بود به جهانیان که گزیده ملت فلسطین رای صلح می باشد. اگرچه قرار بود انتخابات ساعت 7 شام به وقت رام الله به پایان برسد، ولی به علت حضور تعداد زیادی از رای دهندگان که رای نداده بودند با مدت 2 ساعت دیگر تمدید گردید. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که در رأس ناظران بین المللی قرار داشت روند انتخابات را در مناطق فلسطینی ارزنده و خوب توصیف نمود که در فضای دموکراتیک انجام شده است. انتظار می رود روز دوشنبه نتایج رسمی انتخابات اعلام گردد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
شنیدید که به اساس نتایج اولیه انتخابات ریاستی اداره خودگردان فلسطینی محمود عباس اکثریت آرا را به دست آورد است، اما به اساس گزارش ها رهبری آینده فلسطینی با مشکلات روبرو خواهد بود که توقف خشونت در منطقه در صدر آن قرار خواهد داشت. همکارم عبدالرحمن غفوری در زمینه مطلبی را به اساس گزارش های خبرگزاری های رویتر و فرانس پرس تهیه دیده است که با هم بشنویم.
رهبری آینده فلسطین پس از انتخابات با مسائل روبرو خواهد بود که موضوع خشونت عمدترین آن است. و خشونت شاید پیچیده‌ترین مسئله باشد که رهبری آینده فلسطین در برابر آن قرار می‌گیرد. گفته می‌شود تقاضای محمود عباس مبنی بر توقف خشونت از جانب گروه‌های فلسطینی رد شده است. بنابراین مشکل محمود عباس از همین حالا جدی به نظر می‌رسد. به قول گزارشگر رویتر، اگر حملات اسرائیل در ساحل غربی و نوار غزه ادامه یابد، وظیفه محمود عباس را سنگین‌تر خواهد ساخت. پس از انتخابات، فلسطینی‌ها و اسرائیل هر دو تحت فشار خواهند بود تا اجلاس سران را دایر کنند. اریل شارون، صدر اعظم اسرائیل، می‌گوید خروج اسرائیل از مناطق یهودی نشین در نوار غزه را هماهنگ خواهد کرد. اما فلسطینی‌ها به این باورند که این سخن نیرنگی است، به خاطر تحکیم بیشتر قدرت اسرائیل در ساحل غربی. در حالی که محمود عباس هماهنگی خروج اسرائیل را منوط به آن می‌داند که خروج بخشی از مذاکرات اساسی در جهت ایجاد دولت فلسطینی باشد. در این حال اسرائیل تأکید دارد که اگر حملات فلسطینی‌ها متوقف نشود، مذاکرات به خاطر ایجاد دولت فلسطینی ممکن نیست. گذشته از آن، هم از داخل و هم از خارج از فلسطین تقاضای جدی ایجاد اصلاحات در اداره فلسطینی وجود دارد. لذا رهبری جدید فلسطین در برابر فشارها از یک طرف و تعداد زیاد صاحب نفوذ و مخالف اصلاحات از جانب دیگر قرار خواهد گرفت. و در پهلوی این سه مشکل، بحران اقتصادی که با بیکاری رو به افزایش و کاهش عاید سرانه همراه بوده است، نیز در برابر رهبری جدید فلسطین قرار خواهد داشت.
از نتایج اولیه انتخابات ریاستی فلسطینیان و مشکلات در سر راه رهبری آینده آن شنیدید. به عراق می رویم. گفته می شود در حال حاضر به تعداد 325 نفر افراد جنگی خارجی در عراق در نزد قوای ایالات متحده آمریکا زندانی می باشند. مقامات رسمی گفتند که در ظرف دو ماه اخیر شمار افراد جنگی دستگیر شده خارجی در عراق به 140 تن رسیده است. اینکه این زندانی ها چه وقت رها می شوند و در کدام زندان تحت مراقبت قرار می گیرند، همکارم مقیم نایب مرور نموده است به مقاله نیویورک تایمز که برایتان تقدیم می‌دارد.
نظر به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، در حال حاضر 325 جنگجوی خارجی در عراق در نزد قوای ایالات متحده آمریکا زندانی می‌باشند که عده‌ای از آنان به زندان‌های بیرون از عراق فرستاده می‌شوند و مدت‌های نامعین را در آن زندان‌ها سپری خواهند کرد. مقامات رسمی می گویند که در ظرف دو ماه اخیر شمار جنگجویان دستگیر شده غیر عراقی یعنی خارجی در عراق به 140 تن افزایش یافته است. عده زیادی از آنان در چهار اطراف شهر فلوجه دستگیر شده اند. به نظر مقامات ایالات متحده آمریکا، این جنگجویان مانند جنگجویان طالب و القاعده در تحت پوشش و محافظت مواد کنونسیون ژنو در مورد اسیران جنگی قرار نمی گیرند. گفته می شود که تعداد زیادی این زندانی ها با شبکه تروریستی القاعده رابطه داشته و به زندان های بیرون از عراق فرستاده شده می توانند. در حال حاضر مقامات دولتی در رابطه با توقیف و بازگشت صفحاتن از زندانی های گوانتانامای کیوبا و افغانستان تلاش می ورزند پلان درازمدتی را با وجود آورند. مقامات دولتی مدعی است که آنان صلاحیت توقیف و حبس این زندانی ها را بدون محاکمه و به طور نامحدود دارد، زیرا آنان از جمله جنگجویان غیر قانونی هستند. مگر در مقابل سوالی که چه وقت آنان رها می گردند، ختم جنگ با تروریسم پاسخ داده می شود. پنتاگون پیشنهاد ساختمان یک زندان جدیدی که گنجایش 200 زندانی را در گوانتانامو دارد تصویب نموده است. مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا به نیویورک تایمز گفتند که عده زیادی از 550 زندانی محبوس در زندان گوانتانامو دیگر ارزش استخباراتی نداشته و بیشتر به طور منظم مورد بازپرس قرار نمی‌گیرند. اما زمان ختم توقیف و بازداشتشان معین نیست. یک مقام ارشد دولتی به نیویورک تایمز گفت که اصلا زندانی ها از ساحه جنگ دور نگه داشته می شوند. بدبختانه جنگ با ترور ساحه ندارد، در هر جا می تواند حادثه واقع گردد.
در مورد سرنوشت 325 افراد جنگی خارجی شنیدید که در عراق نزد قوای ایالات متحده آمریکا زندانی می باشند. شنونده عزیز، بعد از این آگاهی کوتاه دوباره به شما برمی گردیم.
آگاهی درست از جریانات نخستین لازمه دموکراسی است. پخش معلومات درست و اطلاعات بی‌طرفانه از اهداف رادیوی آزادی است. رادیوی آزادی دور از تعصبات قومی و مذهبی برای تفاهم میان مردم سعی می کند. رادیوی آزادی در راه نزدیک ساختن روابط نیک میان کشورهای منطقه و انکشاف دموکراسی در جهان تلاش دارد.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. اطفال عزیز، حتما منتظر شنیدن برنامه ایتان دریچه فردا هستید.
دریچه فردا. برنامه برای اطفال. تهیه کننده سلطانه رحیم ایوبی.
اطفال عزیز سلام. خدا کنه روزهای سرد زمستانه با صحتمندی سپری کنین و زیاد در خنک ها نگردین که خدا نخواسته مریض نشین. به همی آرزو ای بار این مطالبه در برنامه امروز گنجانیدیم. مصاحبه درباره مشکلات اطفال ولایت بامیان، فقاهی، مردم کدام دخترها و بچه را با ادب میگن، جواب معما و قصه زرگر و مرد تاجر. امید است برنامه تان تا آخر بشنویم. اطفال عزیز، ولایت بامیان که مرکز آن هم بامیان نام داره، به طرف شمال غرب شهر کابل موقعیت داره. در زمستان آب و هوای بسیار سرد داره. مجسمه های بودا که شهرت جهانی داشتن و چند سال پیش توسط طالبان از بین برده شد، در مرکز امی ولایت موقعیت داشتن. شهر غلغله از جمله شهرهای تاریخی ولایت بامیان شمرده میشه. و ناگفته نمانه که بند امیر هم در ولایت بامیان موقعیت داره. اطفالی ولایت در پهلوی درس و مکتب رفتن مصروف قالین بافی و دوکانداری و سایر پیشه ها هم می باشند. یکی اطفال در این ولایت تاریخی افغانستان چی مشکلات دارن از زبان یکی از اطفال ولایت بامیان می شنویم.
مریم مهرزاد از ولایت بامیان. من صنف نو مکتب هستم. مکتب در نام لابه بلخی. مشکلات بامیان بسیار زیاد است. از جمله مشکلات تعلیم تربیه است که در بسته بامیان 3 مکتب است که یکش از پسر است و یک دیگه شم پسر دخترگت است و یکشم مخصوص دختر است. اما مکتب خیلی به قشلاقای بامیان خیلی دور است. اطفال های خورد خورد از 3 ساعته 2 ساعته را می آین ولی یک متر نیستن که بچه را بیان. از کتل های تا بالا بشن بسیار خسته میشن در مکتب که می آین. دیگه که در بامیان کتب درسی بسیار کم است و لابراتوار هم نداریم. صنفای 9 و 10 و 11 ما لابراتوار نداره. از طریق لابراتوار مردم زیاد درس یاد میگیرن، ما نداریم. دیگه معلم های مسلکیش نداریم. در تمام مکتب ها این گپ است که معلم پشتو زیادتر نداریم و افغانستان که زیاد در این چند سال جنگ شده از فالا زیاد مجروح و معلول شدن. به خاطر همین در یک جای نیست که درس بخونن یا تحصیل کنن. در ولایت بامیان معلول بسیار زیاد است چون در اونجا جنگ در دوران طالبان زیادتر بوده. به خاطر از در معلول باید اکثر جای تفریگاه های چیزا جور شد کنن در خانه اصلا مشکل در اونی پیدا کردن تنهایی. از طرف دولت باید یک قانون جبران وضع شود که دخترا باید که تا آخر تحصیل خود تمام کنه باز وقت اگر ازدواج کنه. حالا که خیلی مشکل است که دختر از سنف 4 و 5 که شد مگه تو بزرگ شدی دیگه باید مکتب نره و عروسی کنی. بچه‌ام که از فقر بعضیشون از فقر تا سنف 2 اگه بخونن باز کار میکنن در بازار میرن کار میکنن جوالگیری میکنن خیلی بهشون سخت کارش واقعا از سال بعد انجام نه تمام از سال بعد زیادتر انجام میده. دیگه مشکل برق نداریم. باید برق باشه که از طریق رادیو استیشن صحبت شده در بامیان چون که اطفال چشمشان واز میشه خبر نمیشه دنیا چی گوست چی نیست. باید از طریق رادیو خبر شده که در دنیا چی گوست اطفال های دیگه چی زندگی دارن اطفال بامیان چی کنه زندگی میکنن. یکی از مشکل عمره بامیان است که اختطاف بسیار زیاد است خصوصا اختطاف دخترها. مثلا یکی دو دختر اگر تنها یک جای بوده در بهانه ایده متر بالا میکنه میبرشن دیگه گم میشه. بسیار زیاد تا حالا دختر آر برده. باید در اطفال بامیان پارک تفریحی چیزا باشه که اطفال اگر روحیش رشد کنه و در جامعه مفید بار بیاره. خلاصه در بامیان نه رادیو نه تلویزیون برق چیزا نداره. سرکاش هم بسیار خام است. بسیار سرکا پخته شده که وقتی که ما صبح مکتب میریم از موتراک سرمش از خواب بخیر دیگه سر روی ما یکی بشه.
دو نفر شاگردان مکتب با هم لاف می زدند. اولی گفت ما در تقلید صدای مرغ قمارت دارم. وقتی که صدای مرغ می کشم تمام چوچای مرغ دوان دوان به طرف میان دورم جمع می شن. لافوک دومی گفت والا ما در تقلید صدای خروس از تو هم قمارت دارم. شوا وقتی که صدای خروس هم می کشم می بینم که هفته و تلو می کنه.
یک روز نگران سرویس آمد که پیسای خود جمع کنه. به نفر اول که یک آدم کلادار بود گفت دیادر کرای تبتی؟ نفر کلادار گفت ندارم گل دیادر. نگران چیزی نگفت. به نفر دیگه گفت تو کرای تبتی؟ اون نفر به شخص کلادار اشاره کرده و گفت ماما من یعنی دیادر هستم.
اطفال عزیز شما می فهمین که کدام دخترها و بچه ها اطفال خوب و با ادب میگن. حال همکارای برنامه تان میگن که اطفال خوب یعنی کیها؟
دخترها و بچه های با ادب هیچ وقت به اشخاصی که مشغول درس خواندن یا مطالعه باشن مزاحمت نمی کنن.
اطفال خوب کسانی هستند که اگر به چیزی ضرورت داشته باشند به اجازه می خواهند و هیچ وقت چیز را به اجازه نمی گیرند.
دخترها و بچه های با ادب و با تربیه هیچ وقت گلا را نکنده بر روی میز و چوکی دیوارای صنف و دیوارای خانه مردم چیز نشته نمی کنند.
اطفال خوب هیچ وقت در میمانی ها قالمقال شوخی نکده اشیا و وسایل زینتی صاحب خانه را خراب نمی کنند.
دخترها و بچه های با ادب هیچ وقت با همصنفی ها و همسایه خود جنگ نمی کنند.
اطفال عزیز ضرب المثل مشهور است که میگن انسان هر چی کشت کنه همو را درو میکنه. یعنی هر کس که نیکی کنه آخر نی آخر نتیجه و پاداش نیکی خودم میبینه و هر کس که بدی کنه حتما نتیجه عمل بد خودم میبینه. اگه باورتان نمیایه پس به این قصه توجه کنین.
در زمانهای قدیم نزدیک یک جنگل کلان چند نفر شکارچی چای بسیار چاقر رکنده و سرش خسب و شک کرده بودن تا حیوانات در او دام بفتن و شکارچی اونا را گرفته یا زنده بفروشن و یا او را کشته و پوستش بفروشن و از همین طریق پول پیدا کنن. روزی از روزا خرسه به داخل چا افتید. بعد از او یک شادی و یک مارم به او چا افتادن و از قضا یک روز مرد زرگرم با بو چافتی. خلاصه ام مگی اونا چند روز با جگرخونی و تشنگی و گشنگی تیر کردن. روز یک مرد تاجر از پالوی امو چا تیر می شد که ناگهان صدایی را شنید که می گفت کسی صدای مرا میشنوه از برای خدا مرا نجات بتیم. مرد تاجر عاجل خدا نزدیک چهارستان و دید که خرس، شادی، مار و یک مرد در چا بند ماندن. مرد تاجر از لنگی و دسمال کمر خود تناب درست کرده و او را به چا انداخت. اول مار به تناب پیچید و بالا آمد و بعد از او خرس و بعدم شادی از تناب محکم گرفته و بالا آمد. امگی از مرد تاجر بسیار تشکری کردن و نشانی خانه خود دادن و از مرد خواستن که اطمان بخانی اونا بیای و زامت و محبت را که نسبت به اونا انجام داده پاداش او را بگیرن. مرد دفعه دیگه تناب به چا انداخت و مرد زرگر را نجات داد. مرد زرگر بعد از نجات نشانی دکان خود به مرد گفت و همه رفتن. چند روز بعد مرد تاجر به ترتیب به خانه شادی، خرس و مار رفت و هر کدام اونا توفای به مرد دادن. خلاصه روز دیگه مرد تجار به خانه زرگر رفت. زرگر از دیدن مرد بسیار خوشحال شد. مرد تجار گردن بند الماس را که خرس به او هدیه داده بود و زرگر نشان داد و از او خواست که در فروختنش او را کمک کنه. زرگرم قبول کرد. اما سبای او روز زرگر به پادشاه شکایت کرده و گفت که گردنبند از خود ماست و این مرد با دروغ ادعا میکنه که گردنبند از اوست. پادشاه بسیار قهر شد و مرد تاجر را به زندان انداخت. مرد تاجر بسیار بسامت روزها را تیر میکرد و همیشه بیچاره چرت میزد که یک روز چشمش به همون مار افتید که او را از چا کشیده بود. مار نزدیک مرد رفت و از تمام قصه مرد تجار خبر شد. مار به مرد گفت غم نخو، من چند وقت پیش پای بچه پادشاه را گزیدم. آله من دوا و تداوی او را به تو یاد میتم و تو به پادشاه حوال بده که بتانی بچه او را تداوی کنی. مرد توسط زندانبانا با پادشاه حوال داد که بچه او را تداوی میکنه. پادشاه مرد پیش خود خواست. خلاصه مرد بچه پادشاه را توسط عمود دارویی که مار داده بود تداوی کرد و بعد از او تمام سرگذشت خود هم با پادشاه قصه کرد. پادشاه مرد تجار با بسیار عزت و احترام از زندان اعلام کرد و در عوضش مرد زرگره که دروغ گفته بود خواست و او را به خاطر عمود دروغش به زندان انداخت.
دوستای عزیز، ده هفته که گذشت اگر یادتان باشم من به شما یک معمای را گفته بودم. اولا ما به شما معما را می خوانم. دم دارد ولی نهنگ نیست. هرچی بزرگتر شود دمش کوتاه‌تر می شود. وقتی کاملا بزرگ شد دمش از بین می ره و نقلم برتان داده بودم که رنگش سبز است. که خوشبختانه تعداد زیاد دوستای ما از طریق تلفن جواب درست به ما گفتند که حال ما بر شما نامایشان می خوانم. ویدالله از مکتب عزیز افغان، سید محبوب رحمان از لیسه انور بسمل، بهار از مکتب شیرینو، سجی از مکتب نمبر 13 خیرخانه، زرفشان از پروژه وزیرآباد، زلیخا ولد سید کبیر، احمد زیا از لیسه امانی، سعدیه از لیسه عایشه درانی، عبدالرحمن ولد عبدالرضا از دری صوف سمنگان، گلاغا از ولایت بامیان، جاوید غزنوی از لیسه نادریه و حافظه جان. و ما تمام اینا ما را قرعه کشی کردم که قرعه و اسم جاوید غزنوی از لیسه نادریه برابر شد. از این برادرک خود خواهش میکنم که به دفتر رادیوی آزادی بیاین و جایزه خود تسلیم شوند. اطفال عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. برنامه شما را من سلطانه رحیم ایوبی تهیه و ترتیب کرده بودم که خدا کنه خوشتان آمده باشه و از او چیزهای را